بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این قسم اول از اقسامی که مرحوم آخوند برای احکام وضعی فرمودن، اقوالی که وجود داشت، یکی قول خود مرحوم آخوند بود که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت تکلیف، اینها از امور تکوینیه هستند و بالعرض موجودند. قول دوم قول مرحوم ناینی بود که فرمود اینها مجهول نیستند، نه تکوینن نه تشریعن، نه بالاستقلال و نه بالتبع. و قول سوم مرحوم اصفهانی فرمودند که اینها امور انتزاعی هستند. البته عرض کردم مرحوم ناینی در اول کلامش اینها رو هم امور انتزاعی قرار میده، اما بعد در تحقیقی که داره فرمود که اینها مجهول نیستن، نه تکوینن نه تشریعن، نه بل استقلال نه بل تبع. اما مرحوم اصفهانی معتقد است که اینها عناوین انتزاعیه هستند، سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت. تا رسیدیم به قول امام، قولی که امام رضوان الله علیه اختیار کردن، فرمودن که اساساً اشتباهی که ما بیاییم سببیت تشریعی را به سببیت تکوینی قیاس بکنیم، این اشتباهه. در سببیت تکوینی خصوصیاتی وجود داره که اصلاً در سببیت تشریعی نیست. در اسباب تشریعی مبدئیت برای افاده معنا نداره. نمیتونیم بگیم این عقد افاده میکند ملکیت را. این یک. در اسباب تشریعی خصوصیت تکوینیهی که منشأ برای اعتبار شارعاً بشه اونم وجود نداره. نمیتونیم بگیم یه خصوصیت تکوینیهی دارد که منشأ برای اعتبار و علت برای اعتبار مولاست، اینم وجود نداره. تنها چیزی که هست این است که با این موضوع مولا اعتبار می کند. این اسباب عنوان موضوع رو دارد که این رو توضیح دادیم. و عمدتاً فرق بین کلام امام و کلام اصفهانی در دو مطلب شد که اون دو مطلب رو هم توضیح دادیم، دیگه تکرار نکنیم. عرض کردیم ما باشیم و از عبارات امام در این رساله استصحاب که به قلم شریف خودشون هست استفاده میکنیم که احکام وضعیه اون ملاکاتی که در احکام تکلیفی موجوده درشون نیست. ما باشیم و عبارات امام باید بگیم مبنای ایشون اینه، اینکه احکام تابعتون للمصالح و المفاسد، این مربوط به احکام تکلیفیه. بعضی از آنون فرمودن در تنقیح الاصول و اونجا خلاف این رو داره. من یه مراجعه کردم، حالا من عبارت رو پیدا نکردم. آقای آزاد منش دارید عبارت رو شما؟ بله؟ بله، ولی من عبارتی که شما فرمودی ندیدم. میفرمان اونجا داره که امام میخوان بفرمان نه، ما احکام وضعیه میگیم تابع ملاکاته. الان یه حالت ما با شما این عبارات ایشون در کتاب استصحاب این نتیجه واضح و روشن رو میگیریم. حالا ببینید نتیجهی که ما هم همین نتیجه رو قائلیم، مرحوم والد ما هم به تبع امام رضوان الله علیه همین نتیجه رو قائلن. وقتی ما پایه و مبنا رو خراب کردیم، گفتیم نباید سببیت تشریعیه را به سببیت تکوینیه قیاس کرد، اون وقت شارع هم میتواند بل استقلال جعل بکنه. بفرماید جعل طول استطاعه شرطن لوجوب الحج، این شرطیت رو دل استقلال جعل بکنه. یا ما بیاییم از این لله علی الناس جلبه شرطیت را به تبع استفاده بکنیم و انتزاع بکنیم، هر دوش امکان داره. مرحوم امام یک اشکالی دارن بر مرحوم آخون و اون این است که شما اگر آمدید سببیت شرطیت مانعیت رو تکوینی قرار دادید، دیگه باید از اقسام حکم قرار ندید و گویا میخوان بفرمان این یک شبه تناقضیه. از یک طرف میگید اینها حکم وضعی هست، از یه طرف بگید تکوینی هست. خب اگر تکوینی هست اصلا دیگه حکم نیستن، تا ما بیاییم به عنوان حکم وضعی قرار بدیم. این فرمایش امام که این همین اشکال رو هم مرحوم والد امام در اون کتاب اصول شیعه یا دراسات که خب اطلاع دارید دو دوره از اصول ایشون تقریر شده، یکی دراساتون فی علم الاصول و یکی هم اصول شیعه، هر دو دوره این اشکال رو ایشون دارن که می فرماین طبق بیان مرحوم آخون دیگه اینها عنوان حکم رو ندارن، وقتی تکوینیان عنوان حکم رو نباید داشته باشن. خب حالا ما میتونیم در دفاع از مرحوم آخون بگیم آخون معتقد است که حکم همون انشاء ظاهریه، اما هر شرط ظاهری مبتنی بر یک شرط واقعیه، هر شرط ظاهری مبتنی بر یک امر تکوینیه و الا نمیخوان بگن به حسب ظاهر ما حکم رو قبول نداریم. همانطوری که اون روز عرض کردم اگر کسی بیاد بگه خب جناب آخون شما که تکوینی بودن رو قائلی، پس واجب مشروط را انجا اک زیدون فاکرمه، که شما هم به حسب بر طبق مشهور میایید این رو قید هیئت قرار میدید برخلاف شیخ انصاری که قید ماده قرار داده، خب شما قید هیئت قرار میدید. خب اینجا واجب مشروط منکری از کردید نه، ایشون منکر نیست، منتها میگه این شرط در مقام انشا پشتوانش شرطیت تکوینیه، این شرط در مقام انشا به مجرد یک جعل تشریعی اعتباری محض نیست. بنابراین مجرد همین که در مقام انشاء ذکر میشه برای حکم بودن کافیه. الان هم از آخون سوال کنن لله علی الناس جلبه، میفرماد این واجب مشروطه، استطاعت شرط وجوب حجه، این رو قبول داره ایشون. بله این الان انشاءه، لله علی الناس جلبه انشاءه. چی؟ واقع خود استطاعت واقعی است، یعنی این در مثال در سببی است. اما الان عرض کردیم سبب و شرط یکیه، سبب شرط موضوع در اینجا یکیه، منتها در اونجایی که در رابطه با تکلیف باشه تعبیر به شرط میکنن، در رابطه با وقت باشه مثل ملکیت تعبیر به سبب میکنن، اینش فرقی نمیکنه. ولی میفرماید ما به حسب ظاهری رو داریم و در نتیجه ایشون نمیخواد اصلا بگه ما چیزی به نام حکم نداریم در اینجا، میخواد بفرماید این حکم یه پشتوانه تکوینی دارد، یک شخص در این استطاعت یک خصوصیت تکوینیه که شاره به خاطر اون خصوصیت تکوینیه آمده این رو شرط برای وجوب حج قرار داده. در دلوش یک خصوصیت تکوینیه، شاره به خاطر اون خصوصیت تکوینیه شرط قرار داده. خب از هر بکی آهون نه عدول نیست، نه عدول نیست، ولی در سید شو واقعی مشروع رو قبول داره. نه شعار آمده در اینجا این رو پرده ازش برداشته، میگه بدونید در واقع دلو که خصوصیتی داره که سبب برای وجوب نمازه، همین که شعار بیان میکنه برای ما عنوان شرطیت در مقام حکم هم هست، لذا ایشون نمیخواد حکم رو در اینجا انکار بکنه. نه خب هذا تمام الکلام در اسم اول از اقسام ثلاثه. میرم سراغ قسم دوم، چون بحث ما در اقسام ثلاثه ایست که مرحوم آخون برای احکام وضعیه بیان فرمودن. می فرماید قسم دوم یک احکام وضعیه ای داریم، حالا عذر می خواهم این رو باز برای اینکه کلام تکمیل بشه ما فرمایش مرحوم آقای خویی رو در اینجا هم بگیم. ایشون در کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 80 می فرمایند که خب بعد از اینکه کلام اون رو قبول ندارن و همون اشکال ناینی رو دارن که ناینی با اون فرمود خلط بین جهل و مجهوله، ایشون می فرماید قسم اول که همین سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت فهو من قیود تکلیف، می فرماید مولا گاهی اوقات تکلیفی را بلا قیدن جعل می کنه، این یک. گاهی مقیدن به وجود شیئن جعل می کنه، این می شود شرط. گاهی مقیدن به عدمه میشه مانع، لذا می فرماید سببیت شرطیت مانعیت نسبت به تکلیف منتزعتون من جعل تکلیف علی احد انها الثلاثه، یعنی ایشون هم مختارش همون مختار استادشون مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریفه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید به نظر ما سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف، مانعیت نسبت به تکلیف، رافعیت نسبت به تکلیف، اینا همه منتظرتون از کیفیت جعل شارع. پس ببینید بین مبنای ایشون و مبنای امام این فرق هست. امام و منطبه امام مثل مرحوم والد امام قدس سره می فرمان آقا شرطیت شارع هم می تواند استقلالا جعل بکنه و هم می تواند انتظاری باشه. اینطور نیست که ما بگیم حتما منتظرتون مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی به تبع استادشون. اینا می فرمان این فقط عنوان انتظاری رو داره. خب اینم بخواستیم یه اشاره‌ای به قول ایشون شده باشه. مختار خودمون رو هم که بیان کردیم، همون مختار امام قدس سره دلیلم، همون دلیلی که بین سند تشریعی و تکوینی نباید خلط کرد. من این نکته رو عرض بکنم، شما از وقتی که مکاسب میخوندید در جاهای مختلف مکاسب انسان میبینه مثل مرحوم شیخ گاهی اوقات میخواد تمایل پیدا کنه که این اسباب تشریعیه همان خصوصیات اسباب تکوینیه رو داره. گاهی اوقات هم از این مسئله غفلت میشه، میانی که نه این امر اعتباری محضه. باید شما برای خودتون این مبنا رو دیگه حل بکنید که ما اون چه که در شریعت داریم عنوان سبب تشریعی رو داره، دیگه نباید احکام تکوین را ما بیاییم برای این جاری بکنیم. ولذا اگر این حرف رو زدیم در باب شرط متأخر مسئله اون حل میشه، مشکلی دیگه نداریم اونجا. در جاهای دیگه هم که میرسیم یه مبنای تکوینی رو میارن و شروع میکنن به اشکال و بحث. خب نباید پای اینها رو در تشریع باز کرد. باید دو اسباب تشریعیه به اعتبار خود مولاست، فقط مولا اعتبار میکنه، چیزی در عالم خارج تکوینن در او دخالتی نداره و این خیلی جاهای فقه و اصول به درد شما میخوره و برای شما لازمه. چی؟ در متعلقاتش بله، در متعلق فعل خارجیه، در متعلق بله، در این سلام مصلحته، در خود خمر مفسده. ما در حکم داریم دیگه، در حکم بله، 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 عرض میکنم که شارع میتونست این رو حرام نکنه یا نه. دقیق میفرمید در همین دروغ شارع میتونست این رو حرام نکنه، بله، ولی اونجایی که یک امر اهمی در میان میاد، امر اهم که در میان میاد، کذب از کذب بودن که خارج نمیشه، کذب همون کذب. یا در باب خمر اگر گفتیم اضطرار در کار میاد، یعنی الان اگر کسی این لیوان خمر رو نخوره میمیره، برای جانش انقدر آتش داره، برای جانش این رو میخوره، این قبحشی که از دست نمیده اما واجبه، اینا چشم عظیم میکنه. خود امام هم، من حالا این جمله رو ندیده بودم اما دیدم در همین تنقید، جمله که ما قبلا خودمون همینجا بیان کردیم. خب آقا اگر دلوک سببیت واقعی برای وجوب صلات داره، چرا قبل از اسلام نبوده؟ در شرطیت اگر شما شرطیت رو یه امر تکوینی براش قرار میدی، یه وقت شرط نماز استقبال به بیت المقدس بوده، اما حالا دیگه فایده نداره. حالا شارع آمد عوض کرد، آیا در استقبال به بیت المقدس خصوصیت تکوینی گرد منشأ اون شرط بوده؟ نه، شارع آمده این رو لحاظ کرده برای عرضیت که نماز مسلمین، نماز موحدین، نه این که بگیم درش خصوصیت تکوینیه وجود داره.
انتظاری بگیریم شده.
بله؟
انتظاری بگیریم، لازم نیست که. اما جهد بچهیش مرسلا این میرادش بیشتره. جهد تشریفی مستقل روی انتظاری
خب میدونم، یعنی شما مخواهد مثل مرحوم اصفهانی بشید؟ خب همین رو مخواهیم عرض بکنیم. شما اگر این چنینه، یعنی واقعا یه زمانی دلوک درش خصوصیت تکوینیه در قبل از اسلام هم بوده درش؟ میشه به این ملتزم شد؟
الان ملتزم
بله؟
طبیعت
تامه؟ میدونم، یعنی همون ناقصه، یعنی واقعا ملتزم میشید که دلوک یک زمانی قبل از اسلام درش سببیت ناقصه برای وجوب صلات بوده که در قبل از دلوک نیست، در بعدش هم نیست. نمیشه به این ملتزم تو مختزی؟ نه، این مختزی که شما بگید در همه جا هست، شعاره به هر اعتباری میتونه به هر چی هر چیزی رو میتونه سبب قرار بده، مانعی نداره. من حرفی ندارم این رو، ما نگفتیم که اول حتما استقلالیه، که ما گفتیم امکان جعل استقلالیش هست. اون انتظایی که مرحوم اصفهانی میگه دیگه امکان جعل استقلالیش نیست. اما الان نمیگه حتما استقلالیه، میفرماد یمکن، یعنی امکان. وقتی ما اومدیم باب سبب تشریعی رو از سبب تکوینی جدا کردیم، شارع میتونه بگه جعل طول استطاعت شرطن که میشه شرطیت استقلالی، میتونه با لله علی الناس بفرماد که ما بیم ازش شرطیت استطاعت انتظار بکنیم. هر دو ممکن است، اما رو بیانه، حالا باید مجدداً عرض بکنیم، رو بیان آخوند اصلا جهل تشریعی نداره، رو بیان ناینی نه جهل تکوینی دارد نه جهل تشریعی، رو بیان اصفهانی جهل تشریعی انتظایی داره، استقلالیش امکان نداره. اما رو بیان امام که ما هم همین رو اختیار کردیم، بگیم هر دوش امکان داره. خب قسم دوم رو شروع بکنیم. قسم دوم، مرحوم آخون میفرمد ما یک احکام وضعیه‌ای داریم که جعل تشریعی دارد، اما جعل تشریعی استقلالی درش امکان نداره، فقط جعلش تبعیه. مثال میزند، باز میفرمد سببیت، حالا سببیت رو ندارن اینجا، شرطیت رو میارن همونطور که در قسم اول آوردن، منطور در قسم اول شرطیت برای چی بود؟ تکلیف بود. این شرطیت برای مأمورون به، اینجا اگر عبارت کفایه رو ملاحظه میکنید یه وقت به اشتباه نیفتید، چون بعضی ها سوال میکنن، یعنی در هر دو همین شرطیت رو اینجا آورده. در قسم اول شرطیت لتکلیف بود، اینجا شرطیت برای مأمورون به، جزئیت برای مأمورون به یا مکلفون به، مانعیت و قاطعیت. مثلا بگیم سوره جزء نماز، طهارت و استقبال شرط برای نمازه نه برای وجوب نماز. لباس حریر مانع از این نمازه. اگر کسی عرض شود که مستدبر باشه قاطع نمازه یا قهقهه قاطع نمازه، اینا مثال ها شد. حالا آخون چی می فرماید؟ می فرماید اینها تابع اون حکم تکلیفی متعلق به مأمور به. اگر یک شیئی بخواد جزء مأمور به باشه مثل سوره یا شرط باشه، این چی میتونه جزء یا شرط باشه؟ اونجایی که مولا اول بیاد یه امری را به یک اموری مرکب و این امور را مقید کند و مشروط کند به یک امر وجودی یا امر عدمی. شما چه زمانی میتونید بگید سوره جزء نمازه؟ زمانی که اول این نماز متعلق برای امر شارع قرار بگیره، بعد که متعلق امر شارع قرار گرفت حالا بگیم سوره جزء للصلاه. اما هنوز نماز رو شارع واجب نکرده، امر نیاورده متوجه رو بکنه، کسی نمیاد بگه سوره جزء نمازه، کسی نمیاد بگه طهارت شرط برای نمازه. اینجا اگر عبارت مرحوم آخوند رو کسی دقت بکنه، آخوند سه جور جزئیت برای ما بیان کرده. یکی جزئیت به لحاظ القرض، دوم جزئیت به لحاظ تصور یا جزئیت لحاظیه، سوم جزئیت به لحاظ المطلوب، که این ستا رو خود مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در همون جلد پنجم صفحه 109 خیلی خوب توضیح داده. من اول عبارت آخوند رو اشاره بکنم، دقت کنید. آخوند می‌فرماید فالجزئیت للمأمور به او الشرطیت له انما ينتظر لجزئه او شرطه به ملاحظت الامر به. جزئیت مأمور به از اون به ملاحظه امر متعلق به مأمور به انتظار میشه، بلا حاجت الی جعلها له، و بدون الامر به اگر امر این مأمور به تعلق پیدا نکند لاتصاف بها اصلا، اصلا ما اتصاف جزئیت نداریم. بعد چی داره عبارت آخون؟ اینجاست که خیلی باید دقت کنید. و این تصفه بل جزئیت ان شرطیت للمتصور یا متصور، متصور باید کنید. و این تصفه بل جزئیت ان شرطیت للمتصور، این یک اولد المصلحت دو. در نتیجه چند جور جزئیت مرحوم آخوند بیان کرده اینجا؟ سه جور. حالا ما توضیح میدیم به حسب اون چی که مرحوم اصفهانی هم خیلی روشن آمده توضیح داده. میفرماید جزئیت به لحاظ قرض، همون لذل مطلح، اونجاییست که بگیم آقا یه مرکبی داریم، این مرکب یه قرضی برش مترتبه. خب این جزء مقداری از این قرض را درش دخیله. هر مرکب یه قرضی برش مترتبه، هر جزئی از این مرکب نسبت به مقداری از این قرض دخیله. پس میگیم اینجا جزء به لحاظ قرض. خب اون وقت بعد اینو دیگه مرحوم آخوند نفرموده، مرحوم اصفهانی داره. جزئیت به لحاظ القرض این واقعیه، ربطی به جهل جاهل نداره، لا تکمینن و لا تشریحن. این جزئیت و شرطیت ماهویه، قابلیت جهل نداره. همون مرکب که جهل شد، این جزئش وفا می کند به نسب الی مقدار من القرن. این یک. اما جزئیت به لحاظ عنوان عرض می شود که للمتصور، به تعبیر اصفهانی کون و شیعه بعضا ملحوظ فیما اذا تعلق لحاظ و اعتبار واحد به مجموع اموره فتکون، بله به مجموع امور، فان کل واحد من تلک الامور بعض ملحوظ. ملحوظ هم در مقام ذهن تصوره، میگه آقای مرکب و تصور کردیم، اینم جزء اون مرکبه، پس این میشه جزء در به لحاظ تصور، جزء اون مرکب متصور. میفرمد این لحاظم جهلش جهل تکمینیه، اما تکمینیه چیه؟ ذهنی. در اولی که مسئله قرض بود تکمینی خارجی بود، اما چه تکمینی ذهنیه، جهل تشریعی نداره. خب اما سه، کون و شیعه بعضا مطلوب به ما هو مطلوب. اگر ما جزئیت رو به عنوان بعض المطلوب بخواییم در نظر بگیریم، نه بعض القرض، نه بعض المتصور، بعض المطلوب، اونجایی که این خب این درسه صورتیه، جاییست که طلب امر بیاد به یه مرکبی تعلق پیدا بکنه، اگر امر به یه مرکبی تعلق پیدا کرد، میگه ما این سوره جزء المطلوب و بعض المطلوبه. میفرماد آخون، خب عرض کردم این توضیح عبارت مرحوم آخون در اونجایی که مرحوم اصفهانی فرموده، مرحوم اصفهانی میفرماد این جزئیت انتزاعیتون به تبع اون طلبی که نسبت به مرکب تعلق پیدا کرده. خب عرض میکنم این قسم دوم از کلام آخونده، از احکام وضعیه، جزء مأمور به میشه جزئیت، شرط مأمور به، مانع و قاطع. ظاهر این است که بعد از آخوند همه آمدن این کلام آخوند رو قبول کردن، گفتن تا امری نباشه ما نمیتونیم بگیم جزئه، تا امری نباشه نمیتونیم بگیم طهارت شرطه، اول امر رو هم بیاد به نماز تعلق پیدا بکنه بعد بگیم شرطه. تنها مطلبی که وجود داره یه مطلبی مرحوم اصفهانی داره، یه مطلبی مرحوم عراقی داره. مرحوم اصفهانی اول میفرماید ما نیاییم بگیم جزئیت یا شرطیت رو از این امر انتزاع میکنیم به طوری که این امر منشه انتزاع بشود. میفرماید باید دقیق تر بگیم این امر شارع و این طلب مصحح برای انتظاره، نه منشه برای انتظار. میگیم چرا؟ باز ببینید اینجا میبرن دوباره رو همون قضیه تکوینیات، میفرماید در امور تکوینیه ما منتظر را میتوانیم بر منشه انتظار هم بکنیم. از این سقف فوقیت رو انتزاع میکنیم، میتونیم بگیم از سقف فوق فوق رو هم کنیم بر منشه انتزاع. این یه قاعده ایه در تکوینیات. مرحوم اصفهانی میفرماید الان شما جزئیات رو میتونید بر این امر هم بکنید. شما مرحوم آخوند که میفرمایید این جزئیات یا شرطیت للمأمور به منتظر از امر نمیتونید هم بکنید، نمیتونید که الامر جز اون نمیشه. پس چون این قانون انتظاری که قانون انتظاری است که منتظر را بر منشه انتظار بشود هم میکرد، چون این قانون وجود نداره، بهتر و دقیقتر این است که ما به جای منشه انتظار بگیم امر شارع زمین ساز این انتظاره، مصحح برای این انتظاره. این حالا که شارع امر کرد ما جزئیات انتظام میکنیم، نه اینکه جزئیات امر شارع منشه برای انتظام باشه. این نکته رو بیان میکنند مرحوم اصفهانی و ظاهر عباراتشون این است که شاید بخوان بگن آخوندم همین رو بخواد بگه، یعنی آخوند که میگوید در این قسم دوم فقط انتظاییه، مرادش این است که امر شارع مصحح برای انتظاره. بعد میان یه به نظر میرسه دو تا اشکال ایشون دارن، یک اشکال مرحوم عراقی داره که خود حالا خیلی از جهت عملی مهم نیست خیلی، ولی ما می اشاره یا رو فردا می کنیم انشاءالله این رو ببینید تا برسیم به قسم سوم. و صلی الله علیه و آله و سلم.